أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت فرمودین کی مغرب میشه؟ 8:10. یه کسی ساعت 8، ساعت 10 دقیقه به 8، ساعت 1:15، ساعت 7:30 میخواد وضو بگیره برای نماز مغرب و عشا. هنوز مغرب شرعی نشده. اگر وضو بگیرد به نیت نماز مغرب و عشای واجب، یعنی نیتش این باشه من دارم وضو میگیرم برای نماز مغرب و عشا، با این وضو نمیتواند نماز مغرب و عشا بخواند. چرا؟ چون برای نماز مغرب و عشا وضو گرفته و هنوز مغرب نشده، این وضو برای مغرب و عشا باطله. اما اگر وضو بگیرد به قصد این که طاهر باشه، به قصد آمادگی برای نماز، ولو یک ساعت جلوتر باشه، به قصد طهارت، هنوز وقت نماز نشده، وقت نماز که شد میتونه باهاش نماز مغرب عشا بخونه، میتونه باهاش قرآن بخونه، میتونه باهاش خطابه قدیر ختم کنه، نمازم بخونه. چرا؟ برای این که برای نماز مغرب و عشا وضو نگرفته قبل از وقت، برای طهارت گرفته. چون برای طهارت گرفته و نیت نماز مغرب و عشا نکرده، مشکلی نداره. اما اگر وقت داخل شده باشه به نیت نماز ظهر و عصر وضو بگیره، 2 ساعت بعدم نماز بخونه، مشکلی نداره، چون وقت داخل شده و با همین وضوع 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد در وقت نماز خونده. توصیه‌ام اینه به شما جوانایی که خیلی متدینین و خیلی مقدسین و دلتون میخواد همه مسائلتون سر جاش باشه، توصیه‌ام اینه که هر وقت عادت کنیم. اینو پدرم به من یاد داده بود، خدا رحمتش کنه، یاد گرفتم. گفت هر وقت وضوع میگیری به قصد طهارت بگیر. عرض کنم که به ما دستور داد، پدرم یادمون داد که هر وقت وضو میگیریم به نیت طهارت، طاهر باشیم. اون وقت میشه بعد از وقت باش نماز خوند، میشه باش قرآن خوند، میشه باش خطبه خطابه کرد، میشه باش جلسه اومد، همه کار میشه مستحب و واجب باش انجام داد. هر کی متوجه شد به روح خانومی که دیروز روز وفاتشون بوده، حضرت ام البنین، مادر شهدای کربلا و حضرت عباس، صلوات تقدیم میکنه. الله در این مدت به من بسیار یاری کردید در کاری که داشتیم. کارمون چی بوده؟ فرهنگ سازی و نشر خطابه قدیر. عرض کنم خدمت شما که امروز که خدمت شما هستم دقیقاً 9 سال و 100 روزه که کار خطابه میکنیم و 100 روزه که کار خطبه فدک رو به عنایات امام عصر، دعای شما مردم، کمک شما جوانان دختر و پسر و پشتیبانی شما بزرگترها ادامه دادیم. در ایام نوروز درست 1 ماه قبل در فاطمیه اول ما بحث خطبه فدک را شروع کردیم. ما در فاطمیه اول بحث فدک رو شروع کردیم در 3 شب. در 3 شب؟ 3 شب. شب 4، 5، 6. فاطمیه دوم هم در خیابون نفت همون بحثا رو یه خورده ادامه دادیم. هفته پیش 5 شب بعد از سالهای متمادی که من مشهد هیچ وقت بیشتر از چند ساعت نمونده بودم، 5 شب در مشهد مقدس در منزل یکی از دوستانم 5 شب راجع به فاطمیه و فدک صحبت کردیم. الان اولین جلسه است در سال 92، امروز که 5 اردیبهشت 1392 است. بحث رو میخواهیم ادامه بدیم. از امروز این پروسه خطبه فدک رو دلم میخواد که دوستانی که در اینجا هستند، ما پروسه رو جوری میگیم که در هر یک جلسه هم در یک جلسه مفید باشه، هم فالوینگش انشالله پرفکت باشه و مفید، هم ادامهش قابل استفاده باشه، هم یک جلسهش قابل استفاده باشه. البته این کاری که من میخوام انجام بدم کار خیلی ساده ای نیست، اونم برای روزخون دونپایه مثل من، نه علم درست حسابی دارم نه اخلاق درست حسابی، واقعا میگم اینا رو، ولی از عنایات امیرالمومنین و حضرت زهرا موفق به این کار هستیم و انشالله بیشترم خواهیم بود. این داستان خطبه فدک چیست و اصلا فدک یعنی چه و حضرت زهرا با اون مقامات معنوی که داشتن کشت مرده یک باغ بودن، مال دنیا بودن، همه دنیا رو خدا به اونها بخشیده و داده، و این داستانش در حدی که بشه دفاع کرد، صحبت کرد، برای نسل آینده گفت چیست؟ اولا یه پیشنهاد دارم برای مردان جوان، مثل این آقایی که به سطوح تکیه داده، مثل این آقایی که رو صندلی نشسته، مثل جناب عالی، در منازلمون جلسه کلاس درست کنیم، کلاس دو نفری. ما از منزلمون حرکت کردیم، تقریبا یه پسر و دختر جوانی که 17 روز پیش اومدن منزل ما، ما اینا رو پرچ کردیم به هم. پرچ میدونی چیه؟ یه جور نگاه میکنه، قیافتم به دهاتی ها میخوره، معلومه که مثل من دهاتی هستی. پرچ دستگاه هاییست که وقتی که مثلا دوتا کاغذ رو به هم میچسبونن، منگنه نیست، منگنه رو قشنگ من باز میکنم، انگار منگنه نزدی، میرن کنار. پرچ که میکنی یا باید این دوتا زخمی و زیلی بشن اصلا جدا بشن یا جدا نمیشن. 17 روز پیش دو نفر آمدن منزل ما، ما اینا رو به هم پرچ کردیم. Do you know what is پرچ؟ پرچ. امروز اومدن برای بازدید من، بهشون گفتم که اولین توصیه من این است که در منزل هفته ای حداقل 3 بار، هر باری نیم ساعت، بیشتر نه، با هم دیگه کلاس درس با هم داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه زن و شوهر هم فکر، هم سر، هم وفا هستن. برای تحکیم مبانی زندگیشون اگر این کار رو بکنن که با هم مباحثه دینی داشته باشن بسیار مفیده. یکی از شماها که جوانان حق ندارن بگن، دندونشون میشکنه، ولی اینایی که سنی گذشته به من بگن که آخون تو خودت این کار رو نکردی چطور میگی؟ اتفاقا این کار رو انجام دادم، الحمدلله. اگر در خانه زن و شوهر با همدیگه بحث دینی داشته باشن به صورت کلاسیک و سیستماتیک و مرتب، در آینده فرزندانشون شاگردان این دو معلم خواهند شد. و الا هیچ وقت وقتی پدر و مادر دارای علم و دانش نیستن، مخصوصا امروز که بچه ها خیلی یاغی شدن، هیچ وقت تابع پدر مادر نمیشن. اگرم تا الان این کارو نکردید هنوز دیر نشده. حالا من یه نظر دیگه دارم، دور از عرض کنم که شنوایی بانوان، شما خانوما نشنید حرف منو، معتقد هستم اگر زن و شوهر رابطه استاد و شاگردی داشته باشن، نمرشون 100 و فرزندانشون جزء برترین فرزندان خواهند بود. اگر پدر معلم باشه و مادر شاگرد باشه، رابطه استاد و شاگردی داشته باشن، فرزندان جزء بهترین فرزندان هستن. من اولین کسانی که سراغ دارم از این رابطه، یه محمد آقای بود، خانومش هم یه خدیجه خانومی بود، اینا استاد شاگرد بودن. محمد آقای مکی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه دختر خویلد، این استاد شاگرد بودن. حالا به درستی معلوم نیست که حضرت 15 سال از خدیجه کوچکتر بودن، این اختلاف تاریخیه، و در این که حضرت خدیجه بیوه بوده بچه داشته یا اینکه اولین بار ازدواجش هم بوده بحثه. بسیاری از مدارک اثبات میکنن حدود همسن بودن و حضرت خدیجه هم اولین بار بوده ازدواج کرده بودن. حالا اینا رو کاری ندارم، ولی رابطه محمد آقا و خدیجه خانم رابطه استاد و شاگرد بوده. دومین زن و شوهری که میشناسم استاد و شاگرد بودن حاج علی آقا بود با فاطمه خانم. خیلی عجیبه این مسئله. جوانان، آقایان بزرگتر، البته اگه بخواهی برای همسرت استاد باشی خیلی فاکتورها لازمه. بزرگترین فاکتوری که لازمه صبر، تحمل، این فتیله توقعات تو بیاری پایین، اون وقت موفق هستی. تمام کسانی که در طول زندگی میشناسم که رابطهشون حداقل هم مباحثه بوده، فرزندانشون همشون صالح هم. دیگه نمیخوام استادامو اسم ببرم، اونهایی که میدونستم که زنانشون شاگردان شوهرانشون هستن، تمام اونها کسانی هستن که هم در جامعه هم در منزل موفق بودن. از جوانان تقاضا میکنم، تازه ازدواج کرده ها، حتی اونایی که مدتی قبل ازدواج کردن، خیلی ملایم و آروم در هفته حداقل 2 جلسه در منزل، البته جلسات طولانی نباشه، نیم ساعت جلسه داشته باشید. یه کتابی رو نگید من استادم تو شاگردی، بگید با همدیگه این کتاب رو بخونیم، اشکالات منو تو رفع کن، اشکالات تو رو من رفع کنم. اینو در عالم طلبگی میگن مباحثه، در عالم شما ژیگولا میگن دیالوگ، آرگیومنت، نمیدونم گفتگو، صحبتهای فیس تو فیس. اینا بسیار بسیار مفیده. حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، کسی رو دیدی غیر از مسلمون ها که دارای این رابطه ها باشن؟ بپرس از من. من در میان بهائیان، مسیحیان، در میان زرتشتیان، در میان کمی یهودیان و در میان تفکرات ضد شیعی بسیار این رابطه رو دیدم و موفقم. وقتی زن و شوهر با همدیگه یک هدف دارن، یک خط دارن، بچه هاشون هم خانواده تابع میشن، کار میکنن. لذا الان خانواده هایی که میبینید، مخصوصا خانواده های ضد شیعی که در ایران هستن، غیر شیعی، همشون بدون استثنا کار میکنن، کار دینی میکنن و در منازلشون برنامه کلاس دارن. دقیقا من میدونم، اطلاع دارم، بودم، دیدم. و این کلاس های تعلیمات دینی در منازل باعث میشه که اینها قدرت حرف زدن، قدرت بحث، قدرت سخنرانی، قدرت دفاع، قدرت تبلیغ پیدا کنن. و من دلم میخواد که جوانان ما، دوروریای ما، دختران ما و پسران ما، اونهایی که ازدواج نکردن با پدر مادرهاشون کلاس داشته باشن، اونهایی که ازدواج کردن با شوهرانشون کلاس داشته باشن و با همسرانشون، بسیار مؤثره. من خودم تا چند سال پیش که مسافرت زیاد می رفتم، برای بچه هام همیشه بعد از صبحانه در مسافرت ها هر روز کلاس داشتم، حتی روزه می خوندم. اوائلی که روزه می خوندم بچه هام دبستانی بودن، گریه نمی کردن. ولی بعد از این که کمی بزرگ شدن، وقتی از روی مختل روزه می خوندم تو کلاس خانوادگی، گریه هم می کردن. الحمدلله بچه های من از کنم که به الطاف امام حسین علیه السلام اشک دارن، بعضی از جوانا رو دیدی هر چند روزه خونده میشه اشک ندارن، نمیخوام بگم این آدمای بدی هستن، ندارن، اما اگر از بچگی تمرین کرده باشن اشک هم دارن، مخصوصا از اون مختل که آدم میخونه. خب من اون پهلوانی این مده ها رو ندارم که شعرهای درجه یک و مختل و اونورینور و صدا و اینا رو واقعا ندارم، ولی همین که مختل میخونم میخوندم بعدها اینها منقلب میشدم و داشتم. آقایان و بانوان، یکی از موفقیت های خانواده، یکی از بزرگترین ابزارهای آرامش خانواده، اطاعت فرزندان، ادب زنان نسبت به شوهران، رعایت شوهران نسبت به زنان، این است که در منزلشون خودشون کلاس دینی داشته باشن. اگر اینجوری نمیتونن، حداقل هفته یک مرتبه یه عالمی رو، یه ملایی رو، یه باسوادی رو بگن بیاد یک ساعت براشون کلاس بذاره. این نکته اولی که من گفتم. حضرت زهرا سلام الله علیها شاگرد دو نفر بودن، یکی شاگرد پیغمبر اکرم، یکی شاگرد امیر المؤمنین علی علیه السلام. شاگرد امیر المؤمنینی ایشون مثل شاگردشون نسبت به پیغمبر نبوده، نسبت به امیر المؤمنین ادب شاگردی داشتن، اما به تصریح خود پیغمبر امیر المؤمنین و حضرت زهرا کفو، یعنی با هم برابر بودن. در آفرینش هم خدا این دوتا را برابر آفریده، در دانش، در تقوا، در عصمت، در طهارت، در ولایت تصرف، در هستی، اینا در یه مرتبه هستن، ولی به ادب حضرت چون امیرالمؤمنین هم مرد بود و شوهرش بود، هم امام زمانش بود، اظهار شاگردی میکرد. در همین خطبه فدک وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن در مجلس ابوبکر لعنت الله علیه و عمرم بود، گفتن که این حق منه، آیات ارث و پیغمبر اکرم بر من ارث گذاشته، چرا نمیدی؟ گفت خیلی قاطع از صحبت کرد. ابوبکر گفت من علمک هازا؟ حضرت فرمود که شوهرم و پسرمویم بعلی و ابن عمی علی ابن ابی طالب علیه السلام. از نظر ظاهری چون امیرالمومنین علیه السلام گفتن که برو از خودت دفاع کن، در برو از خودت دفاع کن توی تاریخ و توی احادیث نداره که امیرالمومنین یاد داده باشن، حضرت زهرا همه چیو بلده، ولی به ادب شوهر و پسرمو و امام زمانش رو معلم خودش در اونجا دانست، در حالتی که برابر هستن. حضرت زهرا سلام الله علیها چشمشو که باز کرده در آغوش مادری به نام حضرت خدیجه بوده. حضرت خدیجه مقام عصمت نداره، ولی یکی از چهار زن VVVIP هست در هستی و در جهان. موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها حامله بودن، حضرت خدیجه و حضرت زهرا، بارها حضرت زهرا از رحم ایشون و از دل ایشون صحبت میکرد با حضرت خدیجه، و حضرت خدیجه دیالوگ خودش رو با بچه در شکمش با پیغمبر مطرح میکرد. این خیلی نکته جالبیه. دلیلش هم اینه که همینها دلیل بر اینه که تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از بعثت بوده، پنجم بعثت بوده، در پنجم بعثت که متولد شده تا سال دهم میشه عرض کنم که 18 سال، 13 سال و 10 سال، 23 سال، 5 سال کم کنیم میشه 18 سال، حضرت زهرا 18 ساله بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها از اون موقعی که چشمشو باز کرده و به زمین آمده و سرش رو بلند کرده شاگرد پیغمبر اکرم بوده. پیغمبر اکرم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی گفته ها دارن. جالبه که این گفته ها را سنی ها هم در کتاب هاشون نقل کردن، یعنی اگر به اندازه شیعه ها نقل نکردن ولی یه خود کمتر در مجامع حدیثیشون نقل کردن. الان هم مجامع حدیثیشون هست فهرست داره، هم این برنامه های نرم افزاری که ما برای کتاب های حدیث داریم اونا هم دارن. خوشبختانه برنامه های نرم افزاری رو خود شیعیان هم به اصطلاح این شرکت های نرم افزاری هم کتاب های سنی ها رو آوردن. یک برنامه نرم افزاری هست به نام اهل البیت، دیویدی اهل البیت. در این دیویدی اهل البیت کلی از کتاب های اهل تسنن رو وارد کردن که شما لغت به لغت سرچ کنید برای شما میاره. خیلی به اصطلاح برنامه کاملیه و در اونجا شما سرچ کنید کتاب های اهل تسنن راجع به مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها هست. یکی از احادیثی که سنی ها مفصل، شیعه ها مفصل، حالا ما قبل از این که این برنامه نرم افزاری بیاد، به توصیه مرحوم سید مرتضای عسکری، علامه سید مرتضای عسکری که به ما حدیث شناسی 40 سال پیش درس میداد، به توصیهشون یک کتابی من خریدم، 7 جلد بزرگه، معجم مفهرس الفاظ احادیث نبوی نوشته 5 مستشرق غربی. چند تا از کتابای اهل تسنن رو اینا فهرست نوشتن در اون کتاب؟ 9 تا. علتی که 9 تا هست برای اینکه اونا چی دارن؟ صحاح سته دارن. صحاح سته یعنی صحاحی که 6 تا هستن، ولی صحاح سته تولرانس داره تو گروه های مختلف اهل تسنن. همه قبول دارن که جز صحاح سته صحیح مسلم و صحیح بخاری هست، اما مثلا موطع مالک و بعضی جز صحاح سته میدونن، بعضی ها نمیدونن. لذا ایشون 9 تا کتاب رو آورده و فهرست داده، کتاب های بزرگ 9 تاش، هر کدومش مثلا 600-700 صفحه بزرگ، خیلی کامله. شما تشریف بیارید منزل ما، من به اندازه اینکه یه دونه از اون چایی های دالبالونشان ما رو بخورید با قندا، یه دونه شیرنی حروم کنید، من اینا رو برای شما سرچ میکنم، پیدا میکنم، احادیثش اونجا هست. یکی از معروفترین احادیث این حدیثه: فاطمتو قلبی اللتی بین جنبی، فاطمتو روحی اللتی بین جنبی، فاطمتو ثمرتو فؤادی. فاطمه روح منه، فاطمه قلب منه، قلب من خیلی داره. عجب، فاطمه قلب شماست، روح شماست. علم کجاست؟ از نظر اصطلاح عرفی میگم، علم انسان کجای انسان سیف میشه؟ توی قلبش. اصطلاح قدیم قلبه. قرآن چی میگه؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. ما قرآن رو نازل کردیم در لیلت القدر. به کی نازل کردیم؟ معلومه به پیغمبر. امام صادق علیه السلام میفرماد که میدونین لیلت القدر کیست؟ اللیله الفاطمه والقدر الله. لیلت القدر یعنی لیله خدا. لیله خدا کیه؟ دختر رسول خدا، فرزند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علیه و محمد. لیلت القدر خیر من الف شهر. این زن از 1000 ماه برتره، از 1000 سی روز. من الف شهر، هر ماه 30 روز اگر باشه، 1000 تاش میشه 30,000 روز. حضرت فاطمه از 30,000 روز برتره. حرفای دیگر رو نمیخوام بگم چون خیلی وقت نیست. این یه فرمایش پیغمبر، تو کتابای اونام هست. اینا یه کتابی دارن به نام کنز العمال. یکی از بزرگترین محدثینشون به نام متقی هندی این کتاب رو نوشته. یه 16 جلدی داره که در کتابخونه من هست. این کتاب کنز العمال پر است از احادیث فضائل اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت زهرا. یه حدیث دیگه پیغمبر فرمودن، به خود حضرت زهرا خطاب کردن. خود حضرت زهرا ناقل این حدیث، دیگران هم ناقلن. یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. ای فاطمه، غضب تو غضب خداست، رضایت تو رضایت خداست. خدا غضب میکند موقعی که تو غضب میکنی، خدا راضی میشه خوشحال میشه موقعی که تو خوشحال میشی. در روایات دیگه ائمه دارن میان از ائمه میپرسن که یبن رسول الله، خدا مگه مثل ماست که رضا و غضب داشته باشه که قرآن داره رضی الله عنهم و رضوا عن سخط الله علیهم ان سخط الله علیهم، مگه خدا هم رضا و غضب داره؟ حضرت میفرمان خدا مثل ما نیست. برند خداشناسی چیه؟ لیس کمثله شیء. پس خدا مثل ما نیست. حضرات ائمه میفرمان خدا مثل ما نیست که رضا و غضب داشته باشه، ولیکن برای خدا بندگانی است که رضای اونها رضای خداست و غضب اونها غضب اونهاست. این زرجاش پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. خب اگر خدا رضایت و غضبش عین رضایت و غضب فاطمه هست، پس فاطمه به اندازه واحد کوچیک چیه؟ اپسیلون بگم، نوترون بگم، الکترون بگم، مغز اتم بگم، کوچیکتر از اون بگم، فاطمه اگر به اندازه کوچکترین ذره برای دل خودش انسانی خودش رضا و غضب داشته باشه که از رضا و غضب خدا بیرون باشه، دیگه این جمله پیغمبر درست نخواهد بود. پس فاطمه زمانی رضاش رضای خدا و غضبش غضب خداست که فاطمه تمام افعالش در راه رضا و در راه خوشنودی خداست. یعنی چی این؟ این ترجمهش چی میشه؟ مساویس با عصمت کبرای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به روح خودش، پدرش و شوهرش و فرزندانش صلوات تقدیم می دهد. خب فاطمه سلام الله علیها دارای مقام عصمت کبراست. حاج آقا شما که 50 سالتونه، 60 سالتونه، 70، انشالله خدا عمر طولانی بده با سلامتی، نشده تا حالا تو دوستانتون، تو فامیلاتون یه مردی را، یه زنی را ببینید که هرگز دروغ نگفتن؟ دیدید حتما، حتما دیدید. کسانی در زندگی معمولی آدم پیدا میشن که آدم قسم میخوره که این اهل دروغ نیست. منم دیدم، زیادم دیدم، تو استادام دیدم، تو روحانیون دیدم، تو کرواتیام دیدم، تو خانومهای دیدم، هم محارمم رو دیدم هم غیر محارم، که یقین دارم قسم میخورم اینا دروغ نمیگن. آدم معمولی معصوم نیست ولی دروغ نمیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها دروغ میگه، اونم به دروغ ادعای ملک میکنه برای یک باغ، برای یک باغچه، برای یک کار دنیا. میخواستم اینو بگم، ای ابو بکر، ای عمر، این مقام عصمت کبرا داره. یکی هست مال حدود 8-9 قرن قبله، لجوجترین آدم است نسبت به شیعه و امیر المومنین، جز افراد استثنائی بسیار باسواده، سوادش هم تو بحث دیالوگ و گفتگو و به اصطلاح آرگیومنت توی مناظره خیلی باسواده و خیلی پخته است، به نام امام فخر رازی. بهش لقب امام المشککین دادن. ایشون به دلیل آیات قرآن، مخصوصا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، حضرت زهرا را دارای مقام عصمت کبرا میدونه تو تفسیرش. آدم به این لجوجی که امام المشککینه. آقای عمر، آقای ابوبکر، مقام عصمت کبرای حضرت زهرا و دختر پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته که مقام عصمت کبرا داره، ادعایی داره، تو ازش شاهد میطلبی؟ اینا عیب نداره، از اونها خباثت خیلی بیشتر از این هست. آقای استاد دانشگاه روشنفکر، تو همچین کسانی رو هنوز که هنوزه سر کلاس میگه نه اینا انقدرم بد نبودن، خدمت کردم. چه خدمتی کردم؟ بله خدمت کردم، اهل بیتو به خاک سیاه نشوندم. بله خدمت کردم، حسر ایجاد کردم برای اهل بیت عصمت و طهارت. خدمت کردم، قرآن رو زیر پاشون گذاشتم. تو چرا میگی خدمت کردم؟ میخوام اینو عرض کنم یه پایه بشه انشالله برای به اصطلاح جلسات دیگه و هفته های دیگه که دو هفته دیگه هم اینجا مزاحم هستیم. این بحث رو ادامه میدیم. حضرت زهرا کیست؟ ادعاش چیست؟ آیا حضرت زهرا دنبال مال دنیاست؟ اگر دنبال مال دنیا بود قبل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پولدارترین افراد انصار و مهاجرین، انصار مخصوصا و عربهای اون روز در حجاز، ثروتمندترین افرادشون از حضرت زهرا خواستگاری کردن. اگه نه اهل دنیا بودن، تاریخش هست به اصطلاح هم سنی‌ها نوشتن هم شیعه ها. پیغمبر فرمود حضرت زهرا ازدواجش به دست خود خداست، هر کسی را که خدا اذن بدهد او ازدواج خواهد کرد. اینا دنبال مال دنیا هم که حضرت زهرا خطبه فدکیه تأسیس کرده، خونده و بحث کرده. حضرت زهرا برای روشن کردن جایگاه خلیفه اول و دوم و خطی که بعد از پیغمبر ایجاد شد خطبه قدیر رو مطرح فرمود و برای اینکه نشون بده که اینها اون قدسی را که درست کردن برای خودشون یک ذرشم ندارن، این کارو کرد که پسر حضرت زهرا امام حسین علیه السلام بعد از 50 سال در سال 61 هجری این قدس و بقیهش هم تتمش و شکن. به روح حضرت زهرا و امیر المؤمنین و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و مادر امام عصر ارواحنا فدا سه صلوات خواهد.